تکل صاحب تشکر از شما، موندنه باشین. شش و سی دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. ملل متحد با نشر گزارش تلفات ملکی در شش ماه اول سال جاری در افغانستان، این کشور را همچنان یکی از ناامن‌ترین کشورهای جهان عنوان می کند. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. ملل متحد میگوید در شش ماه اول سال بیش از 1200 غیر نظامی کشته شدند. نمایندگان بیش از 40 کشور در کابل درباره عمیق‌گیری ویروس کرونا و روند صلح بحث میکنند. کنسولگری ایالات متحده در چنگدوی چین بسته شده. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید در شش ماه اول سال 2020 بیش از 1280 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند. یونما در گزارشی که امروز دوشنبه به نشر رسانده گفته که در همین مدت بیش از 2170 تن دیگر زخمی شدند. به اساس گزارش در مدت شش ماه امسال 340 کودک کشته و 727 تن دیگر زخمی شدند. در گزارش آمده که جنگجویان طالبان و گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش مسئول 52% کشته و زخمی شده گان غیر نظامی بودند. ارقام نشان می‌دهد که تعداد جانباختگان و زخمیان نسبت به مدت مشابه در سال 2019 میلادی 13% کاهش یافته است. این گزارش در زمان منتشر می‌شود که تلاش‌ها برای برقراری صلح در افغانستان به خاطر اختلاف و سر تبادل زندانیان بین حکومت و طالبان همچنان معلق مانده. وزارت مالیه افغانستان میگوید امروز در نشست سام با نمایندگان بیش از 40 کشور و نهادهای بین‌المللی درباره صلح و تاثیرات عمیق‌گیری ویروس کرونا بر اقتصاد کشور بحث می‌شود. نمایندگان در این نشست به طور حضوری و غیر حضوری اشتراک می‌کنند. شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان به رادیو آزادی در مورد نشست دو روزه بیشتر گفت.
نشست جانبیش امروز در چند دقیقه دیگه آغاز میشن. دو مجلس می داشته باشه که یکیش روی تاثیرات اجتماعی اقتصادی ویروس کرونا است و راه‌های بیرون رفت و مسائل اقتصادی افغانستان، و نشست جانبی دومش امروز روی صلح و انکشاف افغانستان است.
به گفته آقای مسجدی، نمایندگان وزارت مالیه، شورای امنیت ملی، معاون زلمه خلیلزاد، نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان، اداره توصیه‌ای سازمان ملل متحد، اعضای جامعه مدنی و بخش‌های خصوصی هم در نشست اشتراک می‌کنند. او گفت نشست اصلی فردا برگزار می‌شود که در آن محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سخنرانی می‌کند. این نشست در حال برگزار می‌شود که افغانستان با همگیری ویروس کرونا و تشدید جنگ میان نیروهای افغان و طالبان روبرو است. ریاست امنیت ملی فرام گفته است که مقدار 4000 کیلوگرم مواد منفجره را در منطقه مرز با ایران به دست آورده. در اعلامیه امروز این ریاست آمده که یک تن در ارتباط به قضیه بازداشت شده. یک منبع امنیتی محلی به رادیو آزادی گفته که این مواد از ایران وارد افغانستان می شد. منبع به دلیل اساسیت موضوع از گرفتن نامش خودداری کرده. او افزوده که مواد حاوی کود کیمیایی است که از آن در ساختن بم استفاده می شود. تحقیق بیشتر در این مورد ادامه دارد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. کنسولگری ایالات متحده در چنگدو چین بسته شده. چین این دستور را صادر کرده. مقام های چین گفتند که این کار را در تلافی به اقدام مشابه ایالات متحده انجام دادند. پیش از این کنسولگری چین در شهر هوستین ایالت تکساس بسته شده بود. تلویزیون دولتی چین ویدیویی را صبح امروز منتشر کرد که پایین کشیدن بیرق امریکا را در ساختمان کنسولگری چنگدو نشان می داد. مقام های روسی و امریکایی درباره امنیت فضایی گفتگو می کنند. آنان بعد از آن با هم می بینند که ایالات متحده و بریتانیا هفته گذشته مسکو را متهم کردند که سلاح ضد ماهواره‌ای را به فضا پرتاب کرده است. دیالوگ یک روزه بین مقام های دو کشور امروز دوشنبه در شهر ویانا پایتخت اتریش برگزار شد. این نشست چندین ماه قبل برنامه ریزی شده بود. و اولیویا دی هویلند، هنرپیشه سینمای هالیوود، دیروز یک شنبه به عمر 104 سالگی در پاریس درگذشت. او دو بار برنده جایزه اسکار شده بود. اولیویا برای نقش آفرینش در فیلم برباد رفته مشهور بود. هاویلند از هنرپیشه های مشهور عصر طلایی هالیوود به شمار می رفت. او در خانواده انگلیسی در ژاپن به دنیا آمد و بعداً شهروند امریکا شد. این هنرپیشه از سال 1953 میلادی در پاریس زندگی می کرد. هاویلند آخرین هنرپیشه از جمع هنرمندان فیلم مشهور برباد رفته است. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت چند شهر بزرگ کشور را بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 20. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 25. مزار شریف آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 28. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 26. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین 25.
شش و 37 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ملل متحد با نشر گزارش تلفات ملکی در 6 ماه اول سال جاری در افغانستان، این کشور را همچنان یکی از ناامن‌ترین کشورهای جهان عنوان می کند. بیشترین این تلفات به شورشیان طالب و نیروهای دولتی نسبت داده می شود.
Civilian casualties attributed to the two main parties that are meant to be at the negotiating table, the government of Afghanistan and the Taliban, have not decreased.
زخمیان حمله هوایی اخیر در ولسوالی گذره هرات غرامت می خواهند.
پای ما و دست ما که کمر ما شدت زخمی شده، پسروی ما شهید شده، باید با ما تداعی بشیم و به خونه شهیدان کمک بشه. ما همی آرزو داریم از دولت خو که همی خواست ما برآورده شه.
برشنا شرکت می گوید کاهش واردات برق از تاجیکستان را با افزایش واردات از ازبکستان و تولیدات داخلی تلافی می کند.
انشالله بله، فعلا خود دستن 200 میگاوات ما از اونا گرفتیم و انشالله که به زودترین فرصت ممکنه امی مقدار به 400 میگاوات بلند میره و مشکلات به طور کلی مفهوم میگه.
در رویدادهای مهم جهان گزارش از افزایش انتشار کرونا داریم. تعداد زیاد کشورها مجبور شدند که محدودیت‌ها را از سر گیرند. مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. یوناما دفتر ملل متحد در کابل با نشر گزارش تلفات ملکی در 6 ماه اول سال جاری میلادی افغانستان را همچنان یکی از ناامن‌ترین کشورهای جهان عنوان کرده است. گزارش می گوید که در این مدت 1280 نفر از غیر نظامیان در افغانستان کشته و 2176 تن دیگر زخمی شدند. بیشترین این تلفات به مخالفان مسلح و نیروهای دولتی نسبت داده می شود و این هم گفته شده که در 3 ماه اول سال جاری از سوی نیروهای خارجی به غیر نظامیان در افغانستان هیچ تلفات وارد نشده است. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما باز هم افغانستان را ناامن‌ترین کشور برای غیر نظامیان در جهان خوانده است. این دفتر با نشر گزارش 6 ماه نخست 2020 درباره تلفات غیر نظامیان گفته است که در این مدت 1282 غیر نظامی کشته و 2176 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. البته این آمار 13% کاهش را نسبت به زمان مشابه در سال 2019 نشان می دهد. اما گزارش می افزاید که این کاهش به علت کاهش عملیات های نیروهای خارجی بوده است، نه درگیری های طالبان و نیروهای دولتی. استفنی کیس مسئول بخش حفاظت از غیر نظامیان و کودکان یونما بر رادیو آزادی میگوید
تلفات ملکی از سوی طالبان و حکومت افغانستان کاهش نیافته است. طرف هایی که انتظار می رود به میز مذاکره بشینند. گزارش یونما نشان می دهد که جنگ تاثیرات ژرفی بر غیر نظامیان دارد و به پیمانه زیاد مسائل حقوق بشری را به شمول حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیر تاثیر قرار داده است.
بانو کس با تایید آنچه در این گزارش آمده است میگوید جنگ رای حل نیست و طرفهای درگیر باید حفاظت از غیر نظامیان را اولویت دهند. یافته های یونما نشان می‌دهد که در 6 ماه گذشته در کل عامل 58% تلفات غیر نظامیان عناصر ضد دولتی هستند. از این میان طالبان عامل 43% تلفات غیر نظامیان هستند. نیروهای امنیتی عامل 23% تلفات، داعش و دیگر عناصر ضد دولتی عامل 15% تلفات گفته شده است. بر بنیاد این گزارش، نیروهای بین المللی عامل 3% تلفات در 3 ماه نخست سال 2020 میلادی هستند و در 3 ماه پسین امسال هیچ تلفاتی بر غیر نظامیان وارد نکردند. در این گزارش نیروهای وفادار به دولت افغانستان عامل 3% تلفات و عامل 14% تلفات دیگر درگیری های رو در رو شناخته شدند که شلیک کننده آن مشخص نشده است. در بخشی از این گزارش دیبورا لاینز نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان از طالبان و حکومت می‌خواهد که جنگ را متوقف سازند و به میز گفتگو حاضر شوند. علت اصلی تلفات غیر نظامیان در گام نخست درگیری های زمینی، در گام دوم حملات انفجاری به شمول حملات انتحاری و ماین های کنار جاده‌ای و در گام سوم قتل های هدفمند خوانده شده است. بر بنیاد گزارش یونما، تلفات غیر نظامیان در نتیجه حمله های نیروهای امنیتی افغانستان 9% نسبت به زمان مشابه در سال 2019 افزایش یافته است. در این گزارش همچنین آمده است که تلفات غیر نظامیان در 6 ماه سال 2020 نسبت به زمان مشابهیان در 2019 در نتیجه حملات هوایی 3 برابر شده است. بر اساس این گزارش 40% تلفات غیر نظامیان را بانوان و کودکان تشکیل می دهند که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی 138 زن کشته و 259 زن دیگر زخمی و 340 کودک کشته و 727 کودک دیگر زخمی شدند. نهادهای امنیتی افغانستان به ویژه وزارت دفاع تا به حال درباره این گزارش چیزی نگفتند، اما گروه طالبان جزئیات گزارش یونما را درباره مسئولیت تلفات غیر نظامی رد میکند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در پیامی که به رادیو آزاده فرستاده گفته که این گونه گزارش ها بر اساس معلومات یک طرفه تهیه میشوند. به گفته آقای مجاهد گزارش های یونما بر اساس اطلاعات اداره‌های دولتی افغانستان تهیه میشود. در پایان این گزارش یونما با نگرانی از تلفات غیر نظامیان در ویژه قتل های هدفمند که در آنها علمای دینی، کارمندان صحی، نهادهای عدلی و قضایی و نهادهای غیر دولتی، فعالان مدنی و خبرنگاران هدف قرار می گیرند از طرف های درگیر جنگ خواسته که به جنگ پایان دهند.
شورای امنیت ملی افغانستان در واکنش به این گزارش ملل متحد میگوید که شواهد از ساحه نشان میدهد که طالبان مسلح بیشتر مسئول تلفات ملکی میباشند. اعلامیه شورای امنیت میافزاید که طالبان مستقیما عامل تلفات ملکی اند و یا هم به گروه های دیگر زمینه حملات به افراد ملکی را فراهم ساختند. از سوی دیگر زخمیان حمله هوایی اخیر در ولسوالی گذره هرات از حکومت افغانستان می‌خواهند که افزون بر تحقیق در مورد چگونگی این حمله به خانواده‌های زخمیان و کشته شدگان غرامت بپردازد. این زخمیان حکومت افغانستان را به بی‌پروایی در راستای حفاظت از جان غیر نظامیان متهم می‌کنند. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
عبدالقیوم با دست و پای بسته و مرهم شده در شفاخانه حوضوی هرات زیر درمان است. او در یک حمله هوایی در خمزیارت ولسوالی گذره هرات از دست، پا و کمر زخم برداشته است. عبدالقیوم 35 سال عمر دارد و میگوید در طول عمرش گاهی به یادش نمی آید که لذت امنیت را دیده باشد.
پای ما و دست ما که کمر ما شدت زخمی شده، پسروی ما شهید شده، باید با ما تداعی بشیم و به خونه شهیدان کمک بشه. ما همی آرزو داریم از دولت خو که همی خواست ما برآورده شه.
روز چهارشنبه هفته گذشته نیروهای هوایی افغان در ولسوالی گذره هرات حمله هوایی انجام دادند. بر بنیاد یافتهای کمیسیون مستقل حقوق بشر در آن شماری از غیرنظامیان کشته شدند و شماری هم زخم برداشتند. در کنار بستر عبدالقیوم، عبدالله مرد 40 ساله دیگر بستری است. او نیز در همین حمله هوایی زخم برداشته است. به علت شدت زخمش با دشواری میتواند صحبت کند. او از این رویداد بسیار متاثر شده است و نیز به تازگی شنیده است که چند جسد دیگر همسایگانش که در این حمله جان دادند پیدا شده است.
می تام رو بگون نماز زنگ زدم که سه چهار تا شهید مو پیدا کرده. تامی امرو اطلاع داره زنگ زدم. یک کرامال از ایران میارم جنازیر که به ایران برده بودم. ما از حکمت امیر میخواییم که می کار با ما کی کرده. اگر ما کار ناروای کردیم، ناشونه کردیم، اگر این دولت به جریان نیه که ما حق کشتن داریم.
هر چند وزارت دفاع افغانستان از آغاز تحقیقات در مورد کشته شدن غیر نظامیان در حمله هوایی هرات خبر داده است، اما گزارش تازه دفتر معاونت سازمان ملل متحد یونما از کشته شدن 1280 غیر نظامی در 6 ماه نخست امسال بیانگر قصه تلخ و دشواری‌های جنگ است که هر روز از غیر نظامیان قربانی می‌گیرد و خاطرهای ناهنجاری و نابسامانی به ذهن کسانی چون عبدالقیوم و عبدالله حک می‌کند. یونما از ادامه قربانی شدن غیر نظامیان نگران است، اما تاکنون روشن نیست چه زمانی به این درگیری‌ها در افغانستان نقطه پایان گذاشته خواهد شد. هرچند امیدواری‌ها برای آغاز روند گفتگوهای صلح سبب خوشبینی‌ها برای محافظت زندگی غیر نظامیان شده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شرکت برشنا میگوید کاهش برق وارداتی از تاجیکستان را با وارد کردن برق بیشتر از ازبکستان و تولیدات داخلی تلافی میکند. برخی مناطق کابل صبح امروز با قطع جریان برق روبرو شد. در آغاز گفتگو با وحیدالله توحیدی سخنگوی ده برشنا شرکت پرسیدیم که چرا تاجیکستان صادرات برق خود به افغانستان را کاهش داد، و این در پاسخ چنین گفت:
جناب تاجیکستان امروز بر ما احوال بی دادن که نظر به کمبود شدید آب نمیتونن که برق مطمئن الی 350 میگاوات بر ما تامین کنن. از اون خاطر است که اونا میتونن که الی 40 میگاوات بر ما تامین انرژی برق کنن. البته ساعت 7:30 امروز در کابل برق قطع شد. تا ساعت 10 ما دوباره تانستیم با جناب ازبکستان صحبت های خود فاینل بسازیم و دفتن 200 میگاوات برق از واردات ما از ازبکستان داخل گرید بسازیم. فعلا خوشبختانه 200 میگاوات برق وارداتی ازبکستان ما در کابل و سایر ولایت داریم و همچنان 100 میگاوات تولیدی نقلو داریم و 22 میگاوات مشروبی. در کل فعلا قسمان تامین انرژی برق داریم و کوشش ما به این میره که به زودترین فرصت ممکنه ما 200 میگاوات دیگر هم از جانب ازبکستان بگیریم که فعلا بالای امور تکنیکیش کار جریان داره که مجموعاً 400 میگاوات شد که ما بتونیم تامین انرژی برق به گونه درست به هموطنان عزیز بکنیم.
آیا در قراردادی که شما با جانب تاجیکستان داشتین چنین یک وضعیت پیش بینی شده بود؟ چرا اونا دفعتاً
چنین در قراردادها وضعیت طبیعی و همچنان وضعیت اضطراری بله ماده هایی داریم که در حالاتی که مشکلات طبیعی ایجاد میشه و یا هم کدام مشکل امنیتی ایجاد میشه ما در یک مدت تعامل باید در میان داشته باشیم.
با تأمین برق از سوی ازبکستان آیا از پرچوی ها در کابل و چندین ولایت دیگر جلوگیری خواهد شد؟
انشالله بله، فعلا خود دستن 200 میگاوات ما از اونا گرفتیم و انشالله که به زودترین فرصت ممکنه همین مقدار به 400 میگاوات بلند میره و مشکلات به طور کلی مرفوع میگرده.
چه وقت امکان داره که ما به سطح برسیم که دیگه به برق وارداتی احتیاج نداشته باشیم؟ تولیدات خود ما برای خود ما کافی باشه؟
که فعلا شما را بهتر درک میکنن که سلط و مسئله ساخت بنها مربوط وزارت محترم انرژی و آب بود، برشنا دهی سلط نداشت که فعلا نال به اداره مستقل آب تبدیل شده و تا اندازه که مسئولیت ها و سلط های برشنا بوده به گونه احسن انجام داده و همچنان یک دو بند کوچک که در حته صلاحیت های خود ما بوده هم ساختیم و در ضمن بالای تولیدات از منابع داخلی بمانند باد، سولر همکارای صورت گرفته که بخش از او عملا در بهره برداری از قندهار و بخش دیگهش که تحت کار در هرات، در جلال آباد، در نغلو فعلا تحت کار می باشه و همچنان ساخت بنها در سه جای در تحت کار است.
وحید الله توحیدی سخنگوی برشنا شرکت درباره کاهش واردات برق از تاجیکستان و افزایش واردات از ازبکستان معلومات داد. در این میان اداره ملی تنظیم امور آب وزارت انرژی و آب از به اجرا گذاشتن طرح برای جمع‌آوری آب باران در سطح شهر کابل خبر می‌دهد. احمد ویس بصیری معین تکنیکی این اداره امروز در نشست خبری در کابل گفت که با حفر چاه‌های جذبی در شهر می‌توان بیش از 1,000,000 متر مکعب آب را ذخیره کرد. مهناز نوری گزارش می‌دهد.
کمبود آب مشکلی که در این روزها بیشتر باشندگان شهر کابل با آن دست و پنجه نرم می کند. از این میان کوه نشینان، آنان که کمبود آب بیشتر از همه برایشان نگران کننده است.
یادر جان نفتیه.
دلهوره های برادر ویس. از این که پای برادرش غلط نخورد و با بشکه آبی که به شانه دارد پایین نیفتد، برادرش را راهنمایی میکند تا آب را بر فراز خانهش که در بالای کوه است برساند. ویس 10 ساله هر روز پله های زینه ساخته شده سر کوه آسمایی را میپیماید تا به خانهش آبی برای نوشیدن برساند.
اما که والا میکنه زیاد سر فشار میکنه، یک 5-6 بار والا میکنه.
این تنها مشکل نیست که با آن روبروند. دیده می شود که سرمای زمستان و مشکلات آنان می افزاید. قنداغا باشنده گذرگاه شهر کابل بر رادیو آزادی می گوید
زمستان دیگه بیخی بیاو هستیم. یعنی بسته نمی کل جای یخ می زنن. او ایچ چیز 3-4 ماه از این همسایا می ریم برای چیز می گیریم که بخاطر او بازه خودان رو برد خودان رو بند می کنن. او هم سر از او که یک سرش در او جای یک سرش در اینجا می باشه هیچ او بر ما نمی رسه. زمستان یعنی بی اندازه او نداریم.
با این همه دیده می شود مشکل کمبود آب در شهر کابل مسئولان را نیز واداشته است تا اقدام کنند. اداره ملی تنظیم امور آب در شهر کابل روز دوشنبه از به اجرا گذاشتن طرح ساخت چاه‌های جذبی در شهر کابل خبر داد. احمد ویس بصیری معین تکنیکی اداره ملی تنظیم امور آب.
اداره ملی تنظیم امور آب این ابتکار را به خرج داد که نمونه امی چاهای جذبی را در دو محوطه مربوط به اداره ما را که یکی در خود اداره ملی تنظیم امور آب و یکی دیگر در حوزه کابل ما با تعداد 21 حلقه چاهای جذبی را ساختیم که هدف از او جمع‌آوری آب باران بود.
او افزود آنان توانستند با حفر این چاها تا کنون بیش از 1500 متر مکعب آب را ذخیره کنند. میگوید اگر همه اداره ها و خانواده ها در شهر کابل چنین اقدام کنند بیش از 1,000,000 متر مکعب آب ذخیره خواهد شد. آقای بصیری میگوید برنامه های دیگری نیز مانند انتقال آب پنجشیر به کابل، اجازه ندادن به آن اده شرکت هایی که از آب بیش از حد استفاده می کنند و اعمار بند های کوچک در سر تا سر افغانستان را روی دست دارند. بر بنیاد آمار اداره ملی تنظیم امور آب، شهر کابل به حدود 150 میلیون متر مکعب آب نیاز دارد. از این میان اکنون با کمبود 40 میلیون متر مکعب آب روبرو است.
9 8 7
انتقال کننده با استفاده است.
میدهشت گرمی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنگین
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نازم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
Lee.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً تأثیر می گذارند.
و در دقایق اخیر برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال می کنیم. شمار واقعات مثبت ویروس کرونا و رقم جان باختگان در جهان بار دیگر رو به افزایش نهاده است. این وضعیت نه تنها تعداد زیاد کشورها را به سرگیری محدودیت‌ها مجبور ساخته، بلکه نشان می‌دهد که جلوگیری از این وبا تا چه حد مشکل است. در شماری از کشورهای اسلامی که مردم به عید قربان آمادگی می‌گیرند، نیز مقامات تلاش دارند محدودیت‌های جدیدی را وضع کنند. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
چین گفته بود که در ماه اپریل از گسترش همگیری ویروس کرونا به طور کامل جلوگیری کرده، اما در چند روز گذشته از موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در آنجا خبر رسیده. در ولایت غربی شنجن 61 مورد جدید ویروس کرونا ثبت شده. مقامات چین در آن ولایت و دو شهر امجوارش لیاونینگ و جلین معاینات ویروس کرونا را شدت بخشیدند. اورومچی مرکز شنجن کانون جدید شیوع ویروس کرونا شناخته شده و بسیاری مناطقش به طور کامل قرنطینه شدند. ویروس کرونا در چین در ماه دسامبر شیوع یافت. در یک ماه گذشته صدها مورد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در آنجا ثبت شده و هزاران فرد مشکوک به ابتلا به کرونا زیر نظارت قرار گرفتند. در اسپانیا، فرانسه و جرمنی هم وضعیت رو به خرابی است. افزایش قضیه‌های مثبت ویروس کرونا در اسپانیا مقامات را واداشته تا مقررات و محدودیت‌های جدید را وضع کنند. این کشور در ماه‌های تابستان محل بازدید شمار زیادی از جهانگردان است. کشورهای اروپایی بر مسافرت شهروندانشان به اسپانیا محدودیت‌های جدی وضع کردند. جرمنی تا حد زیاد گسترش این ویروس را تحت کنترل درآورده بود، اما حال از ابتلای 174 تن در یک فرم زراعتی که خارجی ها از بلغاریا، هنگری و رومانیا در آن کار می کنند خبر داده است. در ایالات متحده که متضررترین کشور جهان از ویروس کرونا است، حدود 4,200,000 تن به کرونا مبتلا شدند و نشانه های دیده نمی شود که جلو این ویروس به این زودی ها گرفته شود. در 5 روز گذشته حد اوسط مرگ و میر روزانه در امریکا 1,000 تن گزارش شده و در این مدت 68,000 مورد جدید ویروس کرونا ثبت شده است. فلوریدا، تگزاس، کالیفرنیا و آریزونا متضررترین ایالت های امریکا از کرونا محسوب می شوند و فعالیت های اقتصادی در آنها تا حد زیاد متوقف شده و پوشیدن ماسک در مناطق زیاد آن اجباری شده است. در کشورهای اسلامی که آمادگی ها برای عید قربان روان است، مقامات در نظر دارند محدودیت های جدید را اعلام کنند. حکومت عراق گفته از 30 جولای، یعنی از پنجشنبه آینده، در سراسر کشور قیود بر گشت و گذار وضع می شود. مقامات صحی در پاکستان به مردم هشدار دادند اگر در روزهای عید فاصله جسمی و محدودیت های وضع شده را رعایت نکنند، کرونا به زودی بیش از پیش گسترش خواهد یافت. عربستان سعودی با محدود ساختن مراسم حج امسال، بعد با کشورهای دیگر اجازه ورود به سعودی و شرکت در مراسم حج را نداد. دیگر کشورهای اسلامی به شمول افغانستان نیز پلان دارند محدودیت های را در روزهای عید وضع کنند. این همه در حال است که بر اساس ارقام ارائه شده در وبسایت World Meters Info، 16.5 میلیون تن در جهان به کرونا مبتلا شده و رقم قربانی قربانیان آن به 653,000 تن رسیده است.
دوستان عزیز، با گزارش همکارم زرغون منگل از افزایش دوباره انتشار وبای کرونا در جهان، می رسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد، صحتمند و کامگار باشید.